بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قد جاءكم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. ماه مبارک رمضان ماه قرآن است. قرآن مجید در این ماه در شب قدر نازل شده و پیوند بسیار محکمی در میان قرآن و ماه مبارک رمضان و به همین دلیل باید بیشتر قرآن بخوانند، بیشتر به تفسیر قرآن آشنا بشوند و بیشتر به قرآن عمل کنند. و باز به همین دلیل موضوع بحث ما هم تفسیر قرآن مجیده، ولی لازم می دانم امروز در باره اهمیت قرآن کمی صحبت کنم، گرچه آنچه می گوییم قطره ای از دریاست در باره اهمیت قرآن. قرآن را به وسیله خود قرآن بشناسیم. در آیه 15 و 16 سوره مائده قرآن خودشو معرفی می کند: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ای مردم، از سوی خداوند نور و روشنایی و کتابی آشکار به سوی شما آمد. دو ویژگی در اینجا برای قرآن ذکر شده. یکی این است که قرآن نور است و دیگر کتاب مبین. تمام زیبایی هایی که در عالم ماده است از نور آفتاب. این گلهای زیبا، این گیاهان زیبا، این بال و پرهای پرندگان زیبا، تمام اینها از برکت نور آفتابه. و سریع ترین حرکت ها در عالم ماده حرکت امواج نوره. برای اینکه بدانیم نور با چه سرعتی حرکت میکنه، کافیست بدانیم فاصله ما و خورشید 150 میلیون کیلومتر. اما نور خورشید در 8 دقیقه به ما میرسه. یعنی اگر مرکبی داشته باشیم، که چنین مرکبی وجود نداره، اگر مرکبی داشته باشیم که با سرعت سیر نور حرکت کند، فاصله ما تا خورشید که 150 میلیون کیلومتر است در 8 دقیقه پیموده می شود. فاصله ما تا کره ما 384 هزار کیلومتر. یعنی اگر مرکبی باشد با سرعت سیر نور، ما کمتر از 2 ثانیه به کره ماه میرسیم. کمتر از 2 ثانیه، بلکه کمتر از 1 ثانیه و نیم. چشم باز کنیم و به هم بزنیم اونجا هست. وقتی قرآن مجید قرآن رو به نور تشبیه می کند معنا داره، یعنی تمام زیبایی ها در عالم انسانیت، تمام اعتقادهای سالم، تمام فضائل اخلاقی، تمام جامعه های ایدئال از قرآن مجید می تواند سرچشمه بگیرد. و اگر می خواهی به سوی خدا و قرب پروردگار حرکت کنی، از قرآن مجید استفاده کن که سرعتش بالاترین سرعت هاست. بعد به دنبال این آیه در آیه 16 سه تا اثر برای قرآن قائل شده است. می فرماید یهدی بهی من تبع رضوانه سبل السلام. اولین اثر قرآن این است که خدا به وسیله قرآن مسیر صلح و آرامش رو به سوی انسان می گشاید. یعنی در دنیا اگر بخواهید صلح و سلامت باشه، مسیرش مسیر قرآنه. لابد از من سوال میکنید اگر قرآن چنینه، پس چرا این همه مسلمان ها در حالت جنگ با یک دیگرند؟ هر گوشه ای از جهان اسلام نگاه میکنیم، براستی دل را میسوزاند و چشم را میگریاند که در آتش جنگ و اختلاف فرو رفتند. اگر قرآن راههای صلح به انسان نشان میده، پس چرا مسلمان ها این چنینند؟ دلیلش روشن است، به قرآن عمل نمی کنند. یک آیه قرآن اینا عمل بکنن، آتش های جنگ خاموش می شود. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. ای مسلمان ها با هم نزاع نکنید، نیروهاتون از بین میره، قدرت و حکومت شما در دنیا متزلزل میشه. لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. پس قرآن مسیر صلح رو به همه مسلمان ها نشان میدهد برای کسانی که اتبع رضوانه، پیروی بکنن از رضایت خدا و از قرآن مجید. و اما دومین اثری که دارد، می فرماید و یخرجهم من الظلمات الی النور. این قرآن مجید مردم رو از ظلمت ها به سوی نور خارج می کند. ظلمات جمع ظلمته، اما نور واحده. کدام ظلمت؟ ظلمت شرک، ظلمت جهل، ظلمت اختلاف، ظلمت فساد اخلاق. ظلمت هایی است که اگر برن دنبال قرآن، قرآن این انسان رو از این ظلمت ها به یه مبدا دعوت میکنه، نور. این نور همه اینها رو داره. اما وقتی که پشت به قرآن بکنند، در امواج ظلمت مسلمان ها گرفتار میشن. و اما سومین اثر، و یهدیهم الی صراط مستقیم. قرآن مردم رو به صراط مستقیم و راه راست هدایت میکنه. برای رسیدن به مقصد باید از راه راست حرکت کرد. میان انسان و مقصد یه خط مستقیم بیشتر نیست، در اطرافش خطوط انحرافی بیراه هاست. قرآن مجید شما را به خط مستقیم به سوی خدا، به سوی سعادت، به سوی بهشت دعوت می کند. و یهدیهم الى صراط مستقیم. در اینجا یکی دو تا روایت جالب داریم. عرضم و برادران، خواهران، جوانان عزیز دقت کنند. در یه روایت می خوانیم امام صادق فرمود والله نحن الصراط المستقیم، به خدا قسم صراط مستقیم مایی، ولایت ماست، در خانه ماست، اطلاعاتش پیش ماست، هدایت به این صراط به وسیله ماست. در حدیث دومی آمده است که امام فرمود، آن هم امام صادق علیه السلام ظاهرن فرمود، حدیثم در تفسیر نور الثقلینه، فرمود از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب. راه مستقیم علی ابن ابی طالب. مفهومش این است اگر میخواهید مسیر مستقیم رو پیدا کنید، برید دنبال برنامه های حیات بخش علی ابن ابی طالب. ایمان به خدا میخواهی، معرفش علی است. زهد در دنیا میخواهی، نمونهش علی است. عدالت میخواهی، سمبل عدالت در دنیا علی ابن ابی طالب است. اخلاق انسانی میخواهی، اخلاق علی ابن ابی طالب است. محبت، عواطف، نسبت به افراد نیازمند میخواهی، نمونه کاملش علی ابن ابی طالب است. خوشا به حال کسانی که علی را صراط مستقیم خود قرار دادند و برنامه های زندگی و الگوهای زندگی خود را از زندگانی علی علیه السلام گرفتند. فرمود از صراط المستقیم هو علی ابن ابی طالب. در اینجا دو سه نکته است که من در باره قرآن مجید باید امروز خدمت شما عزیزان عرض کنم. آمدن خدمت پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد، عرض کردن یا رسول الله، گویا فتنه هایی بعد از شما در پیش است، راه خروج از این فتنه ها کدامه؟ سئل مل مخرج من ذلک، قال، پیغمبر فرمود کتاب الله العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. قرآن مجید راه خروج از فتنه ها رو به شما نشان میده. اگر برنامه های قرآن و شما مسلمان ها عمل کنید، تمام آتش فتنه ها خاموش می شود و روشنایی این آتش ها به واسطه پشت کردن به قرآن مجید است. در روایتی داریم باز از وجود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان هذه القلوب تصدع، تصدع یعنی زنگار میگیره، این دلهای انسان زنگار میگیرد، کما یصدع الحدید، همان گونه که آهن با اون استحکامش زنگار میگیره، سست میشه، میپوسد، این دلهای انسان ها هم زنگار میگیره. قیل یا رسول الله، ف تما جلاؤها، جلائش و از بین بردن این زنگار و زدودن آن به چه وسیله است؟ فرمود تلاوت القرآن. زندگی جهان ماده حتما بر دلهای انسان زنگار میذاره، وسوسه های شیطان، وسوسه های هوای نفس، دوستان ناباب، مجالس آلوده که در این ایام متاسفانه فراوان شده، به وسیله اینها زنگارهایی بر قلب انسان می نشیند و اون صفا و نورانیت قلب رو از انسان می گیره. بعد به خودش میگه چرا اون لذت عبادت رو نمی بینم؟ چرا اون نشاط نماز در من نیست؟ جوانی وارد شده بود در مسجد الحرام، با من برخورد کرد، گفت سفر اول منه، اما هیچ لذتی از این سفر نمیبرم. جوان عزیز، به گذشته زندگی نگاه کن، ببین چرا زنگار بر قلب تو وارد شده است و اون نشاط این عبادت که اولین بار انسانو تکان میده، زیارت خانه خدا، چرا از تو گرفته شده؟ پیغمبر فرمود دلهای آدمیان هم زنگار میگیره، جلایش این است که قرآن بخوانند. منتها چه رقم قرآن بخوانند؟ کلامی از امام صادق علیه السلام بخوانند چه رقم قرآن بخوانیم؟ و کلامی از امیر المؤمنان در خطبه 193 خطبه حمام. اما امام صادق فرمود، عرض کردن یا ابن رسول الله تفسیر این آیه چیه؟ الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسانی که کتاب آسمانی به اونها دادیم و حق تلاوت انجام میدن. یا ابن رسول الله حق تلاوت چیه؟ چرقم ما میتوانیم حق تلاوت قرآن رو ادا کنیم؟ امام ببینید در جواب چه فرمود. قال یرتلون آیاته، آیاتش رو آهسته با حوصله با آداب میخوانند. ترتیل آن است که با آداب و حوصله و بدون عجله آیات خونده بشه. این مرحله اول، یرتلون آیاتی و یتفقهون معانی. بعد در معانی آیات فکر میکنن. بعد چی؟ و یعملون به احکامه. بعد از فکر کردن عمل میکنن به احکامش. و یرجون وعده و یخشون عذابه. وعده های قرآن رو به خدا نوید میدهند که خدا به پرهیزگاران چه وعده هایی در قرآن داره. و یخشون عذابه، تهدیدهایی را هم که قرآن برای فاسقان و فاجران و ظالمان کرده، اینا را هم میخونن و میترسند. بنابراین تلاوت قرآن مقدمه است برای فهمیدن. فهمیدن قرآن مقدمه است برای عمل کردن. فرمود اگر این سه مرحله را انجام دادید، حق تلاوت انجام شد. و الا حق تلاوت قرآن انجام نشده است. عزیزان، در این ایام ترجمه های خوب، تفسیرهای خوب برای قرآن نوشته شده. در کنار ترتیل و تلاوت، این ترجمه ها و تفسیرها رو بخونید، ماه رمضان دربارش بیندشید و ببینید زندگی شما هماهنگ با اون هست یا نه. این بازارهای شما هماهنگ با این آیات است یا نیست؟ این مجالس عروسی و عزای شما هماهنگ با این آیات است یا نیست؟ داخل خانواده رابطه زن و شوهر و فرزندان هماهنگ به این آیات هست یا نیست؟ اگر این کارو کنید حق تلاوت انجام دادید. اما امیر مؤمنان چه میفرماید؟ میدونیم یه خطبه ای در نهج البلاغه هست به نام خطبه حمام. مردی بود به نام حمام های دو چشم، آدمی بود دارای همت، دارای هم و غم نسبت به مسائل زندگی. آمد خدمت امیر مؤمنان تقاضا کرد صفات پرهیزگاران برای من بیان کنید. امام جواب ساده ای داد، فلم یقنع، قانع نشد. بعد امام یه جواب مفصل و طولانی داد که 110 صفت برای پرهیزگاران در این خطبه بیان شد. کسانی هستن میگن آقا یه استاد و معلم به ما نشان بده، ما میخوام راه سیر سلوک الالله طی کنیم. میگیم بهترین استاد و معلم، برید این خطبه حمام علی ابن ابی طالب بخوانید. ما شرحی برش نوشتیم به نام اخلاق در نهج البلاغه در دو جلد، برید اینو بخونید. این بهترین استاد و راهنماست. چرا این طرف و اون طرف سراغ افراد مشکوک برید؟ به نام عرفانهای اسلامی شما را از مسیر اسلام خارج کنن. آب از سرچشمه بگیر، سرچشمه وجود علی و سخنان علی ابن ابی طالب. در یکی از این 110 صفت حالات پرهیزگاران رو در موقع خوندن قرآن بیان میکنه. بشنوید. فاذا مروا بآیة فیها تشویق، رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم. وقتی به آیاتی مرور میکنند که درباره بهشت و نعمتهای بهشتی و مقامات شهیدان و مقامات پرهیزگاران اینجا میایستند، گویان بهشت رو در مقابل چشمشون میبینن، شوق بهشت در دل اونها زبانه میکشد و آثار اون آیه در زندگی اونها نمایان میشه. اما وقتی به آیات عذاب میگذرن، از آیات عذاب میگذرن، و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. وقتی به آیات عذاب، عذاب ظالمان، عذاب مشرکان، عذاب فاسقان، وقتی به اینها عبور میکنن، مثل این که صدای آتش های جهنم از آیات قرآن استفاده میشه که آتش جهنم زوزه میکشه، صدای عجیبی داره، صداشو تو گوششون میشنون. اونقدر آیات قرآن رو باور دارن که در آیات بهشتی بهشت در مقابلشون مجسم میشه، در آیات دوزخی دوزخ و از اون فاصله میگیرن. این میشه حق تلاوت قرآن. بیایید در ماه رمضان طرز قرآن خوندنمونو از علی علیه السلام، از امام صادق یاد بگیرید و بدانید یه ماه این رقم قرآن رو بخوانید، شما را تربیت خواهد کرد و تحولی در وجود شما ایجاد میکنه، نورانیت، روحانیت، صفایی در وجود شما پیدا میشه به واسطه تلاوت قرآن، اونم حق تلاوت رو ادا کردن. من در اینجا لازم میدونم از برنامه تلاوتی که واقعا ابتکار شده و در این آستان مقدس بعد از برنامه من اجرا میشه و دیروز من شرکت کردم که از فیض این برنامه استفاده کنم، دیدم چقدر با شکوه، با تشکر کرد، با چه عظمت برادرها، خواهرها، مخصوصا جوانان عزیز در صفوف منظم همه قرآن رو جلوشون گذاشته، همه یک جزء از قرآن رو در هر روز میخوانن و قبل از اون هم برادری میاد اساره مسائل اون جزء رو برشون شرح میده، هم به الفاظ قرآن هم به معانی قرآن آشنا بشه. و بدانید این گونه جلسات که در جاهای دیگه هم اقتباس کردن و تشکیل شده، مشت محکمی بر دهان بدخواهان وهابیت تکفیری و میتواند جوابگوی تبلیغات زشت اونها باشه. میگن شیعه ها کار به قرآن ندارن. در تمام عربستان سعودی یقین داشته باشید یه جلسه‌ای مثل این جلسه تلاوت قرآن نیست. با این شکوه، با این عظمت، ما کار به قرآن نداریم یا شما؟ شمایی که قرآن میخونید و قرآن رو پشت سرتون انداختید و وهابیت تکفیری رو میگم، شمایی که قرآن رو میخوانید راجع به صلح بین مسلمان ها مرتب بنزین رو آتش جنگ میریزید، برادرکشی میکنید در نقاط مختلف دنیا، ما از قرآن فاصله گرفتیم یا ما یا شما؟ خدا را شکر قاریان درجه اول قرآن از ماست، حافظان تمام قرآن از ماست، مجالس پرفیض قرآن در میان ماست و این پاسخ دندان شکنی است برای همه بدخواهان. خداوندا هرگز توفیق ما را از خدمت به قرآن سلب مفرما. پروردگارا جوامع اسلامی را در پرتو آیات قرآن از چنگال بدخواهان نجات بده. خدایا توفیق عمل به همه آیات قرآن را به ما مرحمت بفرما. ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران، ما را با قرآن محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.